أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه 16/2/1403 مطابق با 26 شوال 1445 جلسه 110 خارج اصول. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دیروز بحث یک جمعی بین ادله واقعیه و ظاهریه انجام دادیم. خب اگر اون جمع مکفی بود که فبها، و اگر اون وجه جمع رو نپذیرفتیم و نپذیریم، ناچاریم بگوییم معنای قاعده طهارت این است که آثار طهارت واقعی مترتب نشود. در این صورت چه فایده‌ای در جعل قاعده طهارت وجود دارد؟ آیا فایده‌ای دارد یا نه؟ و اگر آثار طهارت واقعی را مترتب کردیم، یا باید بگوییم شارع از شرطیت طهارت واقعی عدول کرده است، و یا بگوییم شارع از شرطیت طهارت واقعی عدول نکرده، بلکه قاعده طهارت آمده و دلیل شرطیت رو تبیین کرده است. در این صورت اگر قاعده طهارت رو در مورد لباس خود پیاده کرده و نماز خوندیم، چنین نمازی واجد شرط بوده است، زیرا شرط طهارت واقعی نبوده، بلکه طهارت ظاهریه نیز کفایت میکنه. با این بیان مسئله اجزا در مورد قاعده طهارت روشن میگردد. چرا؟ زیرا اگر شما مدتی در لباس مشکوک و طهاره قاعده طهارت رو پیاده کرده و با آن نماز خوندین و پس از مدتی کشف خلاف شد و معلوم گردید که لباس شما در تمام این مدت نجس بوده، این انکشاف ضرری به جایی نمیزند و نمیتوان گفت با کشف خلاف معلوم میشود که قاعده طهارت در اینجا جریان پیدا نمیکرده و شما خیال میکردید قاعده طهارت جریان دارد. زیرا ما در نکته دوم گفتیم که شک مأخوذ در مجرای قاعده طهارت شکی نیست که تا آخر عمر استمرار داشته باشد. اگر چنین شکی اعتبار داشت، جای این بود که با برطرف شدن آن بگوییم در اینجا قاعده طهارت جاری نمی شده و ما خیال کردیم قاعده طهارت جریان دارد. اما وقتی مورد جریان قاعده طهارت هر دو نوع شکیست که ما ذکر کردیم، کشف خلاف کاشف از عدم جریان قاعده طهارت نیست، بلکه قاعده طهارت در ظرف و زمان خود جریان داشته است. و با توجه به این که قاعده طهارت حاکم بر ادله است که ظهور در طهارت واقعی دارند و دایره آنها را توسعه می دهد، الان که ما علم به نجاست لباس پیدا کردیم، در نماز جایی که خوانده ایم چه کمبودی وجود دارد که مسئله اعاده و قضا مطرح شود؟ با توجه به اون چی که عرض شد، روشن شد که در مواردی که انسان با استناد به قاعده طهارت عبادتی انجام دهد و سپس کشف خلاف شود، وجهی برای اعاده یا قضا به نظر نمی رسد. ولی در این حال که این مسئله روشن است، بعضی از اعاظم در آن مناقشه کرده که در رأس اونها مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی اشکالات مطرح کرده بر مسئله اجزا در مورد قاعده طهارت. اشکال اول این است که در مورد قاعده طهارت نمیتوانیم مسئله اجزا را پیاده کنیم. چرا؟ زیرا قاعده طهارت قاعده است که به منظور تسهیل وارد شده و فقط دارای جنبه معذریت است. یعنی کسی که در لباس مشکوک و طهاره قاعده طهارت را پیاده کرده و نماز بخواند و بعد معلوم شود که این لباس نجس بوده، به او نمیگویند چرا در لباس مشکوک و طهاره نماز خوندی، چون مکلف جواب میدهد خود شارع قاعده طهارت را به عنوان عذر برای من قرار داده است. بنابراین قاعده طهارت مسئله عقاب نسبت به مخالفت واقع در گذشته را برمی‌دارد. اما نفی اعاده و قضا از آن استفاده نمی‌شود. وقتی قاعده طهارت جنبه تسهیل و عذر پیدا کرد، زمانش محدود است. یعنی عذر تا زمانی باقی است که انسان شک در طهارت و نجاست داشته باشد. اما وقتی روشن شد که این لباس از یک هفته قبل نجس بوده، دیگر چه عذری برای انسان وجود دارد؟ در نتیجه ما نمی توانیم اجزا را در مورد قاعده طهارت بپذیریم. این اشکال در کلام مرحوم امام خمینی مطابق با تهذیب الاصول به عنوان اشکالات بعض الاعازم آمده. شما می توانید به تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 193 مراجعه بفرمایید. ولی در تقریرات مرحوم نائینی در فواید الاصول جلد 1 صفحه 249 و در اجود التقریرات جلد 1 صفحه 198 با این عنوان آمده که هازا لا یستقیم و علا مسلکه، یعنی ای مسلک القائل بالاجزاء من تفسیر الحکومه الی آخر. پس اولین اشکال رو که مرحوم نائینی مطرح در مورد قاعده طهارت مطرح کرده است رو عرض کردیم. جواب آن انشاءالله در بحث آینده داده خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.